سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید یک ویدیوی منسوب شده به رئیس کمیسیون انتخابات ولایت کندز را بررسی می کند. در نیمه دوم برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات امنیتی ولایت زابل از کشته شدن یک قمندان مهم طالبان در این ولایت خبر می دهند. در جریان درگیری در مربوطات ولایت بادغیس، 7 متخالف مسلح و 4 تن از پرسنل نیروهای امنیتی کشته شدند. ایالات متحده آمریکا مرگ یک فعال سیاسی ایران را در جریان اعتصاب غذایی در زندان رژیم اسلامی نکوهش کرد. سخنگوی والی بادغیس می گوید که در جریان درگیری در مربوطات این ولایت 7 مخالف مسلح و 4 تن از پرسنل نیروهای امنیتی کشته شدند. جمشید شهابی بر رادیو آزادی گفت که این درگیری در منطقه میلمونجی در 50 کیلومتری قلعه نو مرکزی این ولایت رخ داده است.
نیروهای مشترک امنیتی در ساحه میلمونجی عملیات مشترک داشتن که با مخالفین مسلح دولت درگیر میشن و در این درگیری افتر از مخالفین مسلح دولت کشته دارن و بیش از 10 تن هم زخم برداشته. متاسفانه در این درگیری 4 تن از نیروهای دلیر ما جام شهادت مینوشن و 4 تن هم زخم برداشته.
به گفته آقای شهابی این درگیری شب چهارشنبه آغاز شد و تا 5 صبح دیروز ادامه داشت. مخالفان مسلح دولت افغانستان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. مقامات امنیتی ولایت زابل از کشته شدن یک قمندان مهم طالبان در این ولایت خبر می دهند. محمد مصطفی مایار قمندان امنیتی زابل به رادیو آزادی گفت این قمندان طالبان به نام هارون با 3 تن از امرهان شام دیروز در یک حمله هوایی تیاره بی پیلوت نیروهای دولتی در منطقه کجرخیل ولسوالی شاجوی کشته شد. وی همان جلاد طالبان بود که اکثرا اعضای نیروهای دولتی یا بزرگان قومی را که گرفتار می کردند حلال می کرد و می کشت. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقامات افغان می گویند که آن عده از قمندانان طالبان را هدف قرار می دهند که مخالف گفتگوهای صلحند. رئیس جمهور افغانستان می گوید هیچ پیمان صلح در عقب پرده صورت نخواهد گرفت. رئیس ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه از محمد اشرف غنی نقل قول کرده که بعد از ظهر دیروز در دیدار با اقشار مختلف مردم در ولایت هرات گفته است بدون خواست مردم این کشور هیچ پیمان صلح در حق به پرده صورت نخواهد گرفت و هر فیصله در مورد صلح از سوی پارلمان و برای مردم تصویب خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر دیروز راه لاجورد را در ولایت هرات افتتاح کرد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا مرگ یک فعال سیاسی ایران را در جریان اعتصاب غذایی در زندان رژیم اسلامی نکوهش کرد. وحید صیادی نصیری به خاطر نوشتن پیام‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی توسط مقامات رژیم اسلامی ایران زندانی شده بود. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا 13 دسامبر در یک اعلامیه گفت وحید صیادی نصیری که چهارشنبه هفته جاری درگذشت حدود 4 ماه قبل توسط مقامات ایران به طور غیرقانونی دستگیر شده بود. در اعلامیه همچنان گفته شده است که آقای نصیری به مراجع قانونی دسترسی نداشت و در شرایط غیر انسانی زندانی بود. الهه نصیری خواهر وحید صیادی نصیری به رادیو آزادی گفت مقامات رژیم اسلامی ایران به خانواده آنها اطلاع دادند که برادرش در یک شفاخانه شهر قم وفات کرده است. وزیر امور داخلی فرانسه هویت شخصی را تایید کرد که در جریان تیراندازی با پلیس این کشور در شهر استراسبورگ کشته شد. کریستوف کاستنر تایید کرد که شخص مظنون به قتل 3 تن در نتیجه تیراندازی در یک مارکت شهر استراسبورگ شریف شکات نام دارد. کریستوفر کاستنر وزیر امور داخلی فرانسه گفت 3 افسر پلیس دیروز برای دستگیری این شخص مظنون تلاش کردند. با گفته آقای کاستنر، شخص مظنون تیراندازی را بالای پلیس آغاز کرد و در نتیجه فیر متقابل کشته شد. شریف شکات به 27 مورد سرقت و خشونت محکوم شده و مدت حبس را در کشورهای جرمنی و سوئیس سپری کرده است. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش از طریق وبسایت این گروه اعماق بدون ارائه شواهد ادعا کردند که یک طرفدار آنها این تیراندازی را انجام داده است. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش قبلا نیز مسئولیت برخی حملات را در اروپا و سایر مناطق به عهده گرفتند. و خبر آخر این که وزارت دفاع ترکیه می گوید که اردوی این کشور حملات هوایی را بر اهداف شورشیان کرد در مناطق سنجار و کوی کارجاک عراق انجام داده است. وزارت دفاع ترکیه در یک اعلامیه که توسط آژانس خبری آناتولو نشر شد گفته است جت‌های اردوی این کشور روز پنجشنبه مراکز، مغاره‌ها، تونل‌ها و دیپوهای حزب کارگران کردستان یا PKK را هدف قرار دادند. در اعلامیه گفته شده است که PKK جنگجویان را به سنجار می فرستد تا با کردهای عراقی که با گروه دولت اسلامی در آنجا می جنگند کمک کند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که هدف از این حملات تأمین امنیت سرحدات ترکیه و جلوگیری از حملات تروریستی است. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری تفصیل این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید ویدیوی منسوب شده به رئیس کمیسیون انتخابات ولایت کندز را بررسی می کند.
قانون برای چنین آدمایی وضاحت داره که هم تخلف انتخابات هم تخطی تا جرایم انتخاباتی پیش بینی شدن طبیعی است که مطابق قانون باید به او رسیدگی شود.
برخی نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قادر نیست انتخابات ریاست جمهوری را به گونه بهتر برگزار کند. تعدادی از باشندگان ولایت کاپیسا از موجودیت مشکلات در زمینه عرضه خدمات درست صحی شکایت دارند.
دکتره هیچ درست مزدکی نیست، مریض صحیح تشخیص کرده نمیتونه، اگر تشخیص کرده بتونه چی ضرورت داریم که بریم به ولایت پنجشیر؟
گزارش هم داریم در مورد این که رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که تحریم های این اتحادیه بالای روسیه برای 6 ماه دیگر تمدید شود. در نیمه دوم در برنامه خاص یونسف برای کودکان میشنوید.
پیام بسیار عمده نمی است که باید اطفال گرم نگاه کنند، مایعات گرم برشان بده، تغذیه خوب کنند و بالاخره نظافت اطفال مراعات کنند.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
گرچه من در زندگی شخصی خود شکر خدا کدام مشکل ندارم، بازم من خوش نیستم. تمام اعضای خانواده فامیل همه عمیق قسم هستند، همتر چیرایشان به اصطلاح گرفته، همتر متاثر و هیچ اثر خوشی کم در چیرایشان ظاهر است و دیده میشن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید ویدیوی منسوب شده به رئیس کمیسیون انتخابات ولایت کندز را بررسی می کند تا حقیقت در مورد آن روشن شود. در این ویدیو که روز پنجشنبه توسط برخی رسانه ها نشر شد، یک تن که گفته می شود رسول عمر رئیس کمیسیون انتخابات ولایت کندز است، با یک نامزد انتخابات اولوسی جرگه می گوید که آرای شمار از نامزدان را کم و از برخی ها را بیشتر ساخته است. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید اگر روشن شود که این ویدیو صحت دارد، با رئیس کمیسیون انتخابات ولایت کندز برخورد قانونی خواهد شد. معاذ‌الله دولتی، معاون مالی و اداری کمیسیون مستقل انتخابات، دیشب به رادیو آزادی گفت که این ویدیو در اختیار آنها نیز قرار گرفته است. آقای دولتی افزود
قرار شد در کمیسیون که ایره از لحاظ تخنیکی بیشتر بررسی بکنیم که آیا چون مقدار مشکلات خود داره این ویدیو، بررسی های تکنیکی انجام شد و هر وقت ثبوتی به دست بیاید که واقعا نمی آدمی که اینجا صحبت میکنه از آدرسی کسایی صحبت میکنه رئیسی کمیسیون انتخابات در ولایت کندوز باشه، خب قانون واضح هست و قانون برای چنین آدمای وضاحت داره که هم تخلف انتخابات هم تخطی تا جرایم انتخاباتی پیش بینی شده، خب طبیعی است که مطابق قانون باید به او رسیدگی شود.
در این ویدیو که به روز پنجشنبه از سوی برخی رسانه ها نشر شد، فردی که گفته می شود رسول عمر رئیس کمیسیون انتخابات ولایت کندوز است، با یک نامزد انتخابات ولسی جرگه می گوید که آرای شماری از نامزدان را کم ساخته و به آرای برخی از کاندیدان افزوده است. خواستیم تا در این مورد با آقای عمر صحبت کنیم، اما با تلاش های مکرر تماس ما با وی برقرار نشد. در همین حال مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید که به هدف شفافیت انتخابات ولسی جرگه نیاز است تا تمام ادعاها در خصوص فساد و تقلب های انتخاباتی از سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی و یک کمیته مستقل بررسی شوند. یوسف رشید رئیس اجرایوی این مؤسسه:
ما بارها گفتیم که در انتخابات فساد به اوجش رسیده. روی نیت کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر جلوگیری، به خاطر بررسی و در عین حال اقدامات شفافی که بیا پاسخگویی لازم را در عرصه موارد فساد و عامل فساد داشته باشه ما نداره. از اون مقاطع ما میشن که اولا کمیسیون مستقل انتخاباتی اگر اسناد مدارک را دارن با توجه به احکام قانون انتخابات که سبقه های جرمی اعمال رادی بسازن برای حالدهای علی و قضایی که مثل شکلت خوبادی صرفاً باید منتظر شکایت اعتراض نباشن. باید قدم دو باید افغانستان میتونه مستقل را یک قسمت تشکیل بوده که سبقه های جرمی را به شمول نوار و ویدیوی که پخش شده این تحت بررسی بگیرم و برای مردم افغانستان اطلاع بتن.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان در ماه میزان در 32 ولایت این کشور برگزار شد. این انتخابات با یک هفته تأخیر در ولایت قندهار راه اندازی شد. قرار است انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در 31 ماه حمل سال آینده هجری شمسی برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا حال نتایج ابتدایی انتخابات بیش از 20 ولایت را اعلان کرده است. کمیسیون شکایت های انتخاباتی در 15 قوس آرای کابل را بنابر چیزی که تقلب و جرایم گسترده انتخاباتی دانست باطل اعلام کرد و کمیسیون مستقل انتخابات در همان روز این اقدام را سیاسی و غیر قانونی خواند. این دو کمیسیون یک روز بعد از توافق روی بازنگری ابطال آرای کابل خبر دادند. نهادهای ناظر انتخابات و کارشناسان میگویند که اگر به موارد تخطی و تقلب‌های انتخاباتی رسیدگی لازم صورت نگیرد، شفافیت انتخابات ولسی جرگه زیر سوال می رود و اعتماد مردم نسبت به پروسه انتخابات بیشتر از پیش کاهش خواهد یافت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی در افغانستان میگویند با توجه به وضعیت انتخابات ولسی جرگه، کمیسیون انتخابات این کشور قادر نیست تا انتخابات ریاست جمهوری را به گونه بهتر برگزار کند. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که آنها تا حد زیاد توانستند انتخابات ولسی جرگه را به گونه بهتر مدیریت کنند. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان گزارش میدهد.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان مدیریت انتخابات ولسی جرگه از سوی کمیسیون های انتخاباتی را ناکام می داند و می گوید که این کمیسیون ها هیچ پلان و آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری ندارند. یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت ضعف مدیریتی کمیسیون های انتخاباتی سبب شده تا انتخابات ولسی جرگه تحت پرسش جدی قرار بگیرد. با تأسف که تقویم انتخاباتی، ترتیب، پلان و کارهایی را که باید در زمان معین اجرا کنند ما در این باره نگرانیم. ضعف کمیسیون انتخابات سبب شده تا انتخابات ولسی جرگه تحت پرسش قرار گیرد و چالش ها بیشتر شود. همچنان به انتخابات ولسی جرگه نیز آمادگی ندارند و نه وضعیت مسلکی و تکنیکی که باید در کمیسیون حاکم باشد موجود نیست.
او مسلکی رویه چه باید با کمیسیون که حاکم روی نشته.
این در حال است که نزدیک به دو ماه از برگزاری انتخابات ولسی جرگه می گذرد، اما این کمیسیون تا هنوز نتوانسته نتایج ابتدایی این انتخابات را به گونه کامل اعلان نماید. از سوی هم مطابق تقویم انتخابات ریاست جمهوری که از سوی این کمیسیون اعلام شده است، در اول ماه جدی روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری یعنی 8 روز بعد آغاز می شود. مطابق این تقویم انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل سال آینده خورشیدی برگزار می شود. اما برخی نهادهای ناظر انتخاباتی مطمئن نیستند که کمیسیون انتخابات بتواند انتخابات ریاست جمهوری را در وقت معین آن برگزار کند. از سوی هم میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که انتخابات ریاست جمهوری در وقت تعیین شده دایر می شود و می گوید تا یک هفته دیگر نتایج ابتدایی 8 ولایت باقی مانده نیز اعلان خواهد شد. در هفته آینده کمیسیون انتخابات تلاش می کند که نتایج ابتدایی ولایات باقی مانده را نیز اعلان کند. به مردم اطمینان می دهیم که در پرتو به قانون نتایج ابتدایی به گونه شفاف اعلان می شود و به زودی وکیلان منتخب مردم به پارلمان را می یابند. هرچند بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید کمیسیون انتخابات برای انتخابات ریاست جمهوری پلان و آمادگی ندارد، اما این کمیسیون پیش از این گفته است برای این انتخابات 60-70% آمادگی ها تکمیل شده است. عبدالعزیز ابراهیمی، یکی دیگر از معاونین سخنگوی کمیسیون انتخابات، گفته است اکنون یک کمیته مشغول ارزیابی مواد تکنیکی انتخابات است تا مشکلاتی که در انتخابات 28 میزان موجود بود دیگر تکرار نشود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
در حالی که دولت افغانستان تلاش می کند تا از طریق راه لاجورد به کشورهای اروپایی راه پیدا کند، ولی تا هنوز هم با گذشت بیش از 2 سال از افتتاح خط آهن چین افغانستان نتوانسته به چین از طریق این خط آهن صادرات تجارتی داشته باشد. مسئولان اتاق‌های تجارت عدم موجودیت تولیدات مورد نیاز چین در افغانستان و در اوایل اجازه ندادن ازبکستان برای بارگیری واگن‌ها در بندر حیرتان را عامل اساسی این مشکلات می‌دانند. جزئیات بیشتر را در این مورد مجیب الرحمن حبیب‌زی از ولایت بلخ گزارش می‌دهد.
اولین خط آهن ترانسپورتی میان چین و افغانستان به هدف صادرات و واردات کالاهای تجارتی بین دو طرف حدود 2 سال و 4 ماه قبل با حضور مقامات دولتی هر دو کشور در بندر حیرتان ولایت بلخ افتتاح شد. اولین معمولی کالاهای تجارتی چین نیز همان زمان بعد از 8 روز سفر در کشورهای آسیای میانه توسط واگن‌های ریل وارد خاک افغانستان شد. آن زمان مقامات هر دو کشور خوشحال بودند که با وصل شدن افغانستان از راه خط آهن به چین روابط اقتصادی این کشورها توسعه پیدا می کند. اما مسئولان اتاق‌های تجارت بلخ می گویند به دلیل نداشتن مواد تولیدی و مواد تجارتی مورد نیاز چین در افغانستان، این کشور تا به حال حتی یک بار هم از راه خط آهن سنیو افغان به چین صادرات نداشته است. نصیر احمد قاسمی، مدیر اجرایی اتاق‌های تجارت بلخ، در این باره می گوید.
چینی ولی چی رو باید صادر کنیم؟ مستقیم به چین تانوز نشده، چون نیاز به سال فیلن دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم کار داره و دولت چین هم که یک مقدار سنگ ها و معادین و بعضی چیزای دیگه از طریق خط آهن صادر شد. به صادرات من چیزی زیاد فیلن به صادر ندارم، چین با مواد خام مضرت داره.
مسئولان اتاق‌های تجارت بلخ میگویند که افغانستان از طریق بندر حیرتان و به وسیله کشتی صادرات مثل میوه خشک، میوه تازه، زعفران و سایر کالاها به کشورهای آسیای میانه و حتی چین میفرستد. اما نصیر احمد قاسمی میگوید در نظر بود تا میزان صادرات این اقلام تجارتی بیشتر شده و در کنار آن سنگ مرمر، لاجورد و روخام نیز به وسیله خط آهن از افغانستان به چین صادر شود. اما آن زمان ازبکستان مانع بارگیری واگن‌های ریل در خاک افغانستان و عبور از مرز آن کشور شد. به باور کارشناسان مسائل اقتصادی، چین یکی از کشورهای بزرگ منطقه‌ای است که از قدرت قوی اقتصادی برخوردار می‌باشد و نیز از اعضای برجسته اتحادیه بین‌المللی صنعتی شمرده می‌شود. این کارشناسان می‌گویند اگر افغانستان مواد تجارتی مورد نیاز چین را بتواند تولید و آماده سازد و به وسیله خط آهن به چین ارسال کند، سالانه افغانستان از این درک صدها میلیون دلار عواید خواهد کرد. ادیب قیاسی، یکی از آگاهان امور اقتصادی، به این باور است.
افغانستان نتونست سال گذشته نیازهای وارداتی چین برآورده بکنه. افغانستان اگر بتونه از طریق خط آهن نیازهای کشور چین برآورده بکنه، میتونه سالانه میلیون ها دلار به خزانه ملی جمع‌آوری بکنه.
در حال حکومت افغانستان در تلاش ارسال اموال تجارتی به وسیله لاری از راه لاجورد به شهرهای اروپایی کشور ترکیه هستند که با وجود خوشبینی ها نتوانستند در طی بیش از دو سال از طریق خط آهن سینیو افغان به چین کالا صادر کنند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی.
اینک ژکفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
صلح شتاب زده در افغانستان یک صلح کوتاه خواهد بود. این عنوان یک مطلب نشریه دیپلمات است. به باور نویسنده مطلب، افغانستان در سال 2018 شاهد تغییرات سریع در تلاش های صلح بوده است. در مطلب به پیشنهاد بی قید و شرط صلح محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان توجه شده است. آقای غنی در ماه فوریه این پیشنهاد را به طالبان کرد. در ادامه به آتش بس موقت میان حکومت افغانستان و طالبان در جریان تابستان امسال، گزینش زلمه خلیلزاد به عنوان نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان و چند تحول دیگر مربوط به پروسه صلح نیز اشاره شده است. به نوشته نشریه، با توجه به انکشاف گیج کننده روند صلح، تصور باید همین باشد که مردم عام خواهان صلحند. اما نشریه نوشته است بر اساس یک سروی سال روان میلادی، یک تصویر پیچیده از نظریات عام در مورد تلاش‌های صلح وجود دارد. به نوشته نشریه، نتیجه این سروی به این معنا خواهد بود که بهتر است تلاش‌های صلح به گونه شتاب زده انجام نشود. در ادامه آمده است تازه ترین سروی بنیاد آسیان نشان می دهد که حدود 41.9% افغانها فکر می کنند که صلح با طالبان ناممکن است. و روزنامه تایمز با اشاره به حمله مرگبار در شهر استراسبورگ فرانسه که جان سیتن به شمول یک افغان را گرفت می نویسد خطر از سوی افراطی های مسلح اروپایی برطرف نشده است. یک مهاجم ناوقت سه‌شنبه در یک بازار مشهور کریسمس بر مردم آتش گشود. کمال نقشبندی 45 ساله شهروند افغانستان و دو تن دیگر جان دادند و 12 تن هم زخمی شدند. وضعیت 6 تن زخمی ها وخیم گفته شده است. برخی از دوستان نقشبندی در رسانه های اجتماعی نوشتند که نقشبندی در برابر چشمان 3 فرزند و همسرش هدف ضرب گلوله قرار گرفت. تایمز نوشته است این گونه حمله ها که کشورهای اروپایی را تهدید می کند، از سوی افراطی های موجود در همین کشورها انجام می شود. به نوشته روزنامه، بیشترین خطر از سوی افراطی های مسلح احساس می شود که یا در داخل کشورهای اروپایی بودن و یا از صفوف گروه دولت اسلامی یا داعش دوباره به آنجاها بازگشتند. تایمز نوشته است شاید 400 تندرو فرانسوی پس از پیوستن به داعش به این کشور بازگشته باشند. به نوشته روزنامه، 700 تن دیگر اینچنین افراد در عراق و سوریه کشته و زخمی و یا هم دستگیر شدند. روزنامه به نقل از اولیور گیتا که در مورد افراطی های مسلح در فرانسه تحلیل می کند نوشته است پس از پاریس و مارسیلی، استراسبورگ سومین شهر از لحاظ حضور این افراد است. تایمز می نویسد 36 افراطی مسلح در این شهر تحت نظارت قرار دارند.
باشندگان برخی مناطق ولایت کاپیسا از موجودیت مشکلات در زمینه عرضه خدمات درست صحی در شفاخانه ها و مراکز صحی این ولایت ناراضی بوده شکایت دارند که دکتران تخصصی در این شفاخانه ها وجود ندارند. اما مقامات خدمات صحی این ولایت این شکایات و ادعا را رد می کنند. جزئیات بیشتر را احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل از ولایت کاپیسا گزارش می دهد.
شماری از باشندگان ولایت کاپیسا از موجودیت مشکلات ناشی از نبود و کمبود دکتران مسلکی و محدود بودن خدمات درست صحی در شفاخانه‌های دولتی این ولایت شکایت داشته و میگویند از این بابت با مشکلات زیادی روبرو اند. این تعداد از شکایت کنندگان که اکثرشان از باشندگان ساحات مرکزی ولایت کاپیسا اند میگویند به هنگام مراجعه به شفاخانه‌های دولتی این ولایت که به وضعیت مریضانشان رسیدگی درست صورت نمیگیرد مجبور میشوند تا به شفاخانه‌های ولایت‌های همجوار کاپیسا سرگردان شوند.
اسمم فردوس است، از ولایت کاپیسا سوال کوهستان. دکتر اجید درست معذکی نیست، مریض صحیح تشخیص کرده نمیتونه. اگر تشخیص کرده بتونه چه ضرورت داریم که بریم به ولایت پنجشیر؟ همچنان اینجا بریم در دکترایی که اصلا اونجا صحیح رسیدگی کرده نمیتونن به مریض.
هارون هستم از ولایت کاپیسا. دکترایش یک تا متخصص هم در اوجه متافلن ما هم در شفاخانه میرم مریض میبرم تا فعلا ما متخصص نیدیم. همین نرسنگ هاست که بالای مریض میاد کلوچلش سعی میکنه، او هم سعی نمیکنه. ایت متابال تشخیص دقیق از دکترای شفاخانه یک صد بستر در ولایت کاپیسا ما نیدیم.
در منطقه دهبابا علی از مناطق مرکزی ولایت کاپیسا یک شفاخانه دولتی 100 بستر وجود دارد که اکثر باشندگان مناطق مختلف این ولایت بیشتر به اینجا برای معالجه مراجعه می کنند. با این حال مسئولین ریاست صحت عامه ولایت کاپیسا شکایت و ادعای این تعداد از باشندگان این ولایت را به اساس دانسته و می گویند تمامی کارمندان صحی آنان افراد مسلکی بوده و عرضه خدمات هم به گونه لازمی برای مریضان صورت می گیرد. دکتر محمد شعیب دانش رئیس صحت عامه ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
با در نظر داشت بست مربوط شما میفهمین که هر بست لای وظایف خود دارد، بدون لای وظایف استخدام صورت نمیگیرد. در استخدام مواصفات استخدام به ذکر است، مواصفات بست ذکر میباشد. تا زمانی که بست هم اصل مسلکی نداشته باشه، مواصفات او بست نداشته باشه، هرگز با در نظر داشت قانون خدمات ملکی تحت العملای مربوطه او هرگز به بست استخدامش نمیشه. عملا بست ما از بست یک دکتر است و دکتر دوزی بست و هیچ جز دیت بست وجود ندارد که از آدم دوازدهپاس یا غیر مسلکی به یک بست مسلکی تجدید باشد.
نارضایتی مردم از عدم خدمات صحی در شفاخانه‌های دولتی در ولایت کاپیسا در حال همواره بیشتر به نظر می‌رسد که با باور شماری از نمایندگان مردم به دلیل فقر اقتصادی که اکثر خانواده‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بیشتر خانواده‌ها به شفاخانه‌های دولتی که خدمات رایگان دارد مراجعه می‌کنند و همیشه شفاخانه‌ها و مراکز صحی دولتی در محلات با ازدحام زیادی روبرو می‌باشند.
شنیدید که برخی باشندگان ولایت کاپیسا از موجودیت مشکلات در زمینه عرضه خدمات درستی در شفاخانه های این ولایت شکایت دارند. تعدادی از باشندگان ولایت غور ادعا می کنند که شماری از کارمندان اداره مستوفیت این ولایت بخشی از عواید این اداره را حیف و میل می کنند. اما مسئولان اداره مستوفیت غور این ادعای باشندگان و دکانداران را رد کرده می گویند آنها مطابق قانون کار می کنند. جزئیات بیشتر را در این مورد عبدالقدیر غفوری از ولایت غور گزارش می دهد.
شماری از باشندگان و دکانداران غور میگن که کارمندان اداره مستوفیت این ولایت از هر ماشین، دکان و مالکیت های آنان از 1 تا 5 هزار افغانی به بهانه جمع‌آوری مالی پول میگیرند. به گفته باشندگان غور پولی که از آنان جمع‌آوری میشود بدون کدام سند رسمی بوده و آنان نمیدانند که این پول به عواید حکومت میرود و یا هم حیف و میل میشود. آنان از اداره محلی و نهادهای مسئول میخواهند تا جلوی این کار کارمندان اداره مستوفیت غور را بگیرند و در غیر آن حاضر به پرداخت مالی نیستند. حمیدالله رفا و نظر محمدی از دوتن از باشندگان غور میگن
تن از آسیا در ولسوالیا چیزی که می دیدم و شنیدم 3000 تا 4000 یا 5000 افغانی از یک آسیا میگیرن. خواست ما از اداره مستوفیت و دولت اینه که به یک شکل و یک سیستمی بعد منظم مالیات جمع آوری شه تا اینکه نگرانی شهروندان از این نگاه وجود نداشته باشه.
در قسمت یواید او پول به تچک نمی رسانن، قسمتش میگیرن فقط به جیب خود میکنن، اما تعداد بسیار کمیره. شاید او هم دقیق معلوم نیست که چقدرش به دولت تحویل میکنن، پول بیشتر به جیب.
با این حال دکانداران غور نیز از روند جمع‌آوری مالی از سوی اداره مستوفیت این ولایت ناراضند و از حکومت می‌خواهند تا سیستم مالیدهی را بانکی نماید. حفیظ الله یکتن از دکانداران شهر فیروزکو میگوید:
چرا دکان پهلوی مر 3000 میگیره، از مر 5000 میگیره، از من باب است از او هم باب است، چرا یک دربند 4500 میگیره، یک دربند 9000 میگیره؟ اداره مستوفیت 4 تا هیئتی که میاره هیئت ها هیچ طبق قانون نه و اگه مستوفیت این اداره را واقعا اداره میدونه واقعا باید بانک تسلیم شه و یاد خودی مستوفیت رفته اونجا مسئولی داشته باشه، به اون مسئول تحویل شه، از اون مسئول یک پرزه گرفته شه باشه طبق قانون.
اما محمد طاهر محمد مستوفی غور این ادعای باشندگان و دکانداران را رد میکند و میگوید که هیچ کارمند یا آنان بدون اسناد قانونی مالیه نگرفته و آنان مطابق به قانون کار میکنند. وی میگوید در صورتی که کارمندان یا آنان دست به چنین کاری بزنند آنان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میکند.
کارمندای ما که میرن آویز دارن، یک رسید برای زنا میده، یک رسید اینا میارن برای ما طبق
امضای همی کسایی که حیات است میره در قسمت ما او امضا میکنیم و پول خود در بانک تسلیم و کندیش کندیش پیش زینا میمونم. ما برشان گفتیم که تفتیش وزارت مالیه تفتیش ریاست جمهوری ما تمام جمع آوری شما را که طبق قانون جمع کردین یا نکردین در اختیار زینا قرار میدیم. هر کسی که ادعا داره از لحاظ قانونی اسناد داره میتونه بیای ما تعقیب میکنه. ما همکار هستم با
باشندگان و دکانداران غور در حالی از جمع آوری مالی از سوی اداره مستفیت این ولایت انتقاد میکنند که به گفته آنان تنها از 2 سال به این سو این روند جریان دارد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. در نیمه دوم شنیدن برنامه های خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقامات امنیتی ولایت زابل از کشته شدن یک قمندان مهم طالبان در این ولایت خبر می دهند. سخنگوی والی بادغیس می گوید که در جریان درگیری در مربوطات این ولایت 7 مخالف مسلح و 4 تن از پرسنل نیروهای امنیتی کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان می گوید هیچ پیمان صلح در حق بپرده صورت نخواهد گرفت. ایالات متحده امریکا مرگ یک فعال سیاسی ایران را در جریان اعتصاب غذایی در زندان رژیم اسلامی نکوهش کرد. وزیر امور داخلی فرانسه هویت شخصی را تایید کرد که در جریان تیراندازی با پلیس این کشور در شهر استراسبورگ کشته شد. و وزارت دفاع ترکیه می گوید که اردوی این کشور حملات هوایی را بر اهداف شورشیان کرد در مناطق سنجار و کوه کارجاک در عراق انجام داده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل فیصله کردند که تحریم های این اتحادیه بالای روسیه برای 6 ماه دیگر تمدید شود. این تحریم ها در تابستان سال 2014 میلادی در پاسخ به عملکرد روسیه در اوکراین وضع شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
دونالد توسک رئیس شورای اروپایی میگوید که 28 عضو اتحادیه اروپا به روز پنجشنبه 13 دسامبر در بروکسل تصمیم گرفتند که تحریم های این اتحادیه را بالای روسیه برای 6 ماه دیگر تمدید کنند. توسک در یک پیام در توییتر از این تصمیم خبر داده است. وی گفت که تصمیم در زمینه تمدید تحریم های اتحادیه اروپا بالای روسیه برای 6 ماه دیگر به این خاطر اتخاذ شده که به گفته وی در تطبیق موافقتنامه منسک هیچ پیشرفت صورت نگرفته است. اتحادیه اروپا نخست در ماه جولای سال 2014 تحریم‌ها را بالای روسیه پس از آن وضع کرد که این کشور شبه جزیره کریمیا را جزء قلمروش ساخت و به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین آغاز کرد. اتحادیه اروپا رفع این تحریم ها را بر رعایت موافقتنامه منسک مشروط دانسته است. در این موافقتنامه که در سال 2015 میلادی امضا شد، خواسته شده است که آتش‌بس فوراً در شرق اوکراین نافذ شود و طرف های درگیر سلاح‌های سنگینشان را از خط مقدمه نبرد بیرون کنند. تحریم های اتحادیه اروپا سکتورهای مالی، دفاعی، صنعت و انرژی روسیه را هدف قرار داده است. تنش میان مسکو و کیف ماه گذشته پس از آن تشدید یافت که نیروهای بحری روسیه بالای شماری از کشتی های اوکراین آتش گشودند، 3 کشتی را ضبط کردند و 24 عملیه کشتی های اوکراینی را بازداشت کردند. رهبران اتحادیه اروپا در مورد این رویداد که در بحیره آزوف رخ داد نیز بحث کردند. در مصوبه فیصله نامه اجلاس رهبران اتحادیه اروپا اقدام اخیر روسیه محکوم نشده و نه هم روی تحریم های بیشتر بالای روسیه توافق شده است. اما گفته شده که استفاده از قوای نظامی توسط روسیه قابل توجیه نیست. اتحادیه اروپا آمادگیش را برای حمایت بیشتر از اوکراین ابراز کرده و شورای اروپایی از روسیه خواسته است که دریانوردان اوکراینی را فوراً آزاد سازد و کشتی های این کشور را بازگرداند.
رادیو آزادی. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل می گوید مقامات ارشد ایران حقایق را در مورد قتل عام مخفیانه سال 1988 میلادی در این کشور تحریف کردند. به گفته سازمان عفو بین الملل حداقل حدود 5000 زندانی سیاسی الا اخیر ماه سپتامبر سال 1988 میلادی در ایران اعدام شدند. بعد از ختم این گزارش برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه را با هم می شنویم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
به تعقیب گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل در مورد آنچه که کمپاین گمراه کننده رژیم ایران درباره قتل عامهای سال 1988 میلادی در این کشور خوانده شده، این سازمان 13 دسامبر مصاحبه ویدیویی میر حسین موسوی صدر اعظم سابق ایران را نشر کرد که در آن آقای موسوی حقایق را در مورد جرایم رد و تحریف می کند. این مصاحبه برای نخستین بار به تاریخ 13 دسامبر سال 1988 میلادی توسط نشرات عمومی ملی اتریش نشر شده است. سازمان عفو بین الملل می گوید که مقامات ارشد ایران حقایق را در مورد قتل عامهای مخفیانه سال 1988 میلادی در زندانهای این کشور تحریف کردند. نشر مصاحبه ویدیویی میر حسین موسوی صدر اعظم سابق ایران در پاسخ به بحث‌های صورت گرفت که گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل باعث آن شده است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، میر حسین موسوی و حکومت وی از قتل‌های دستجمعی اطلاع داشتند که در ماه‌های جولای و سپتامبر سال 1988 میلادی در سرتاسر ایران صورت گرفت و این ویدیو نماینگر نقش آقای موسوی در کمپاین رسمی کتمان حقایق در مورد آنچه که اتفاق افتاد محسوب می‌شود. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل می گوید مقامات آن زمان ایران در این قضیه مرتکب چندین جرم شدند.
کلن روندی که صورت گرفته اینجا هیچ شباهتی به یک دادگاه نداره. علاوه بر اعدام فراغذایی، نکته ویژه در تحلیل حقوقی عفو بین الملل در این گزارش اینه که مقامات ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت قربانیان، اینکه چطور اعدام شدن، چرا اعدام شدن و در طی چه روند اعدام شدن و با پنهان کردن محل دفن اونها، عملاً مرتکب جرم ناپدید کردن قهری شدن.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل در اواخر ماه جولای سال 1988 میلادی رژیم ایران دروازه‌های زندان‌ها را در سرتاسر این کشور بدون اینکه به خانواده‌های زندانیان دلیل آن را توضیح دهد مسدود کرد. منیره برادران یک زندانی سیاسی آن وقت که از این اعدام‌ها جان به سلامت برده است در این مورد به بخش ایران رادیو آزادی گفت:
چیزی که کشتار 67 و ولی ویژه میکنه این بود که اینا اعدام های دست جمعی بوده و کسایی که اعدام شدن همگی قبلا دادگاه رفته، همون دادگاه های انقلاب اسلامی، در همون دادگاه هم حکم زندان گرفته بودن و زندانشون رو میگذروندن و بسیاری از اینا حتی حکمشون تموم شده بود و باید آزاد میشدند.
سازمان عفو بین الملل این حرکت رژیم ایران را تلاش های هماهنگ برای از بین بردن مخالفان سیاسی رژیم اسلامی توصیف کرده، گفته است تعدادی از مقاماتی که عضویت